این لاریب فیه چیه؟ این لاریب فیه که خدا میگوید بله، اینجا قصه این است که باید با کلام و سخن عرب بیشتر آشنا باشیم تا این لطائف و ظرائف قرآن رو متوجه باشیم. کلمه ریب با شک متفاوت است عزیزان. ما شکی داریم و ریبی داریم. ریب به معنای شک نیست. این اشتباه از اینه که این رو ترجمه شک میکنن. به بیانی عرض میکنم شک عام است اما ریب خاصه. یعنی شما ببینید در خود قرآن نمونه، خداوند به بعضی ها میگه بل هم فی شکن مریب، اینا در یه شکی هستن ریبالود. پس مشخص میشه ریب یه چیزیست، شک چیز دیگریست. ریب به معنای اون شک همراه با تهمت، سوء نیت، بدگمانی، یه حالت سوء تهمت، یه چنین حالتی وقتی در شک وجود داره این میشه ریب اسمش. نمونه بگم تو قرآن ببینید، در میان عرب شاعرها خیلی نقش داشتن، شاعرها خیلی نقش داشتن، به دلیل اینکه شاعر شمشیر برنده رئیس این قبیله بود، هر رئیس قبیله کنارش شاعر ایستاده است و اینا خیلی کار میکردن ها. اینا همین بنگاه های تبلیغاتی امروز بودن، همین رسانه های تبلیغی دنیا که میبینید اینا قوی شعرا برای رئیس قبیله و برای این قبیله و برای دشمنانش. تا که این قبیله با اون قبیله در میافتاد این شاعر چه میشد؟ شروع میکرد به گفتن. چی میگفت؟ هجا میگفت. هجا چیست؟ حجب پناه با. نه ناموس برای این هم میگذاشت، نه آبرو میگذاشت، نه اعتبار. شنیدید حالا ولو بعضی ها اینقدر تشکیک میکنن، مثلا همچین تردید میکنن که این از خواجه هست یا نی... از جناب فردوسی هست یا نیست. آن وقتی که این حکیم بلند آوازه طوس اومد و 60,000 بیتش را آورد، بنابر اون نقلی که عروضی سمرقندی در 4 مقاله داره، بعد اون وعده‌ای که داده بودن که به هر بیت اون، محمود غزنوی وعده داده بود که به هر بیت اون دیناری بدهد، اما در قبال هر بیت وقتی که گفتند گوینده این ابیات رافضی، یعنی چی؟ یعنی شیعی است این شاعر، دل محمود رو که متأثر سنی بود نسبت به فردوسی بدگمان کردن، بعد گفتن این مدح تو فقط نگفته، ببین چی گفته، حالا بماند بحث ادبی و تاریخی ندارم. گفتن که ببین این گفته به بیننده، همون اولش بخون، به بینندگان آفریننده را، به بینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را. خدا میداند اگر تمام ادب پارسی رو جستجو کنید از این زیباتر نمیتونید پیدا کنید. در وصف خدای سبحان و ترجمان کلام امیرالمؤمنین در بهج البلاغه که لا تدرکه العیون به مشاهده العیان ولکن یدرکه القلوب به حقایق الایمان، این سخن زیبای امیرالمؤمنین و فردوسی، این زیبا ترجمه تو همون مقدمه، به بینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را. بعد گفت خب حال که این چنین است، این حضرات میگویند بالاخره رای جماعت، شما به ازای هر بیت درهمش بدید، یعنی یک دهم بهش بدید. خب ابیات رو گفت و گفتن، دادن یه متاعی رو دادند و فردوسی همین رو بین حمامی و دلاک و چی اینها رو توضیح کرد و شبانه از شهر بیرون آمد، رفت یه کنجی نشست، قلم به دستش گرفت، شروع کرد 300 بیت گفتن که نام این حجو نامیه، این هست اون نسخه شاهنامه، و بعدم فرار کرد رفت مازندران، بعدم فرار کرد شبانه، اما شعر گفت علا شاه محمود کشگر و شاه، زمن گر نترسی به دست از خدای، شروع کرد این حجو نامه را، بدان که چو شاعر برنجد بگوید هجا، هجا تا قیامت بماند به جا. اگر مادر شاه بانو بودی دیگه کار به مادر محمود میکشید، اگر مادر شاه بانو بودی مرا سیم و زر تا به زانو بودی. تو زرشناس نیستی، تو شعرشناس نیستی، تو اصلا اصالتی نداره در نژادت، تو یه غزنوی‌زاده اون دا چنینی و بالاخره دیگه. بعد ادامه پیدا میکنه ابیات، مقدارش خوندنی نیست، یه مقدارش خوندنی هست که خودتون میتونید بخوانید. این هجایه، یعنی یه شاعر مؤدبی هم مثل فردوسی وقتی هجا میگه آبروی طرف این تو عرب خیلی رسم. کم امت لک یا جریر و بخالتن، برای اما و خاله هم هرچی بخواید، از این قبیله برای اون قبیله می، این کار شعرا. وقتی که اینا خیلی حتاکی می کردند، بعد اون قبیلهی که مورد حجب قرار گرفته بودن نمی خواستن رسمن بیان، یه مرتبه خبردار می شدید آقا این شاعر این شبی رد می شده تو بیابان، نمی داریم چطور شده از بالای بلندی افتاده زمین مرده. اکثر این شعرا جوان مرگ می شدن و همشونم با مرگ های مشکوک. حالا گوش کنید، الله اکبر، یقولون در مورد پیامبر اسلام دشمنان، یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، میگویند که این شاعری است که داره خدایان ما را هجو میکنند، اما منتظر باشید اینم تو جوانی به یک مرگ مشکوکی میمیره، یعنی اقدام خواهیم کرد از میانش میبریم. نتربص به ریب، ریب یعنی مشکوک بودن به اون معنای با اتهام و اینها، منون یعنی مرگ، یعنی مرگ مشکوک. کدوم نوع شک؟ از اون شکی که برخواسته هست، سوء نیت و تهمت و اتهام و این چلی نیست. پس ریب به معنای هر شکی نیست. شما ببینید در فقه میگید آقا شکیات نماز، بالاخره آقا هست، هر کسی نصیبی از این شکیات دارد، گاهی بین 3 و 4 بعضی ها همتشون بلند، گاهی کمتر، همون اول نماز گیر میکنن، بین دوزش گیر کردن. آیا شما شنیدید کسی بگوید ریبیات نماز ما چنین است و چنان هست؟ دیدید فقها بگوین این مسئله اول ریبیات است؟ نه، میگن شکیات است. این شک، شک این چنینی اون چنانیست. پس شک با ریب یکی نیست. یه وقتی میگفتم به دوستان که این شعر نظامی در پاکیشان نه شک نه ریبی، وقتی اسم میبرد اون خلفا رو، بعد میگن در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت. عیبی البته میشه شعر جور دیگه هم خوند، در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت عیبی. حالا پس اینجا مشخص شد خدمت عزیزان، ریب به معنای اون شکی که از سوء نیت، بدگمانی و اتهام برخیزد. زالکن کتاب لا ریب فیه، هیچ نوع اتهامی به دامن این قرآن نمی چسبد. شما میگویید این سخن بشر است، ثابت کنید. یقولون یعلمه، میگویید بشر تعلیم داده است. کی؟ سلمان فارسی، صهیب رومی، لسان الذی یلهدونه الیه عجمی و هازا عربی مبین. اون زبانی که شما میگید سلمان و از صهیب رومی به پیغمبر یاد دادن این مطالب را، اونا خودشون عربی رو بلد نیستن صحبت کنه، اونا چطور یاد دادن به قرآن به پیامبر؟ میگوید این نسخه برداری و نطق برداری کرده است، این که النبی الامی العربی است، این که نمی نویسد نمی خواند، هیچ جای اتهامی باقی نمی گذارد. لا ریب فی، هیچ جای تهمتی باقی نمی ماند به ساحت این پیغمبر که ناسوابی این رو برساند. یه معنای دوم زیبا هم دارد. ببینید ما یه جای دیگه هم در مورد قرآن داریم، در قرآن داریم لا ریب فی، لیوم لا ریب فی، در مورد قیامت هم این کلمه به کار برده شده. قیامت یه پدیده ایست که درش ریب نیست، کسی در قیامت شک نداره الا ماشاءالله. خیلی انسان ها هستن در قرآن در مورد، در دنیا در مورد قیامت شک، اینا که قیامت رو قبول میکردن مشکلی دارم. دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن، گویا باور نمیدارند روز داوری، چی این همه قلب و دقل در کار داور میکنن؟ خب خیلی اگر باور میداشتن روز داوری را که خب خیلی کارها نمیکردیم ما. پس این مشخص میشه روز داوری برای بعضیا شک داره، خیلی ها شک در قیامت دارن، اما قرآن میگه لا ریب فیه. یعنی چی؟ معنای دوم میخوام بگم. ببینید دو جا این حرف رو خدا گفته، یکی در مورد قرآن، یکی در مورد قیامت. قیامت عالمی است که در اون عالم هیچ ناحقی وجود نداره، اونجا عالمی است که تمام حقایق در اونجا دیده میشه. توجه فرمایید، در دنیا حق و باطل با هم ممزوجند، اما در عالم قیامت لیمیز الله الخبیث من الطیب، هیچ اختلاطی نیست، فقط حق اونجا الحق المبینه، حق روشن. و قیامت عالمی است که هیچ کی درش مدخلیت نداره، یعنی پای هیچ کی تو قیامت، دست هیچ کی تو قیامت نیست. آنچه هست الامر یوم اذن لله، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. این امر و حکم و فرمان خداست و بس. تجو فرمودی قرآن همین حالت رو دارد، لا ریب فی، یعنی قرآن کتابی است که هیچ حق و باطل درش ممزوج نشده، ينطق بالحق. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر فقط غیر از خدا هم کسی در این نقش می داشت، اونگاه می دید مشکلات دارد این کتاب، اونگاه جای ریب بود. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. هیچ صفحه پشت روی قرآن باطلی نه، همه حقه. لذا لا ریب فیه، ریب جایی نیست که همش حق باشه، هیچ باطلی در کنارش نباشه. و در کنار قرآن دست هیچ کس و قلم هیچ کس وجود ندارد جز قلم خالق، یعنی پیامبر هم در قرآن هیچ نقشی ندارد. در پس آینه طوطی صفت هم داشتند، آنجا استاد ازل گفت بگو، میگوید بارها گفتم به دوستان، قل بگو پیامبر للمؤمنین، بگو به مؤمنین چنین و چنان گفت. باز پیامبر میاد به شما میگه قل للمؤمنین، و قل نیاز نیست دیگه، به شما گفتن که قل للمؤمنین، شما باید بگید مؤمنین چنین و چنان. باز پیامبر میاد میگه قل للمؤمنین، بگویید به مؤمنین. همون کلمه قل رو هم پیغمبر حق فرو گذاردن ندارد، فقط حرف خداست و بس. پیامبر بیان کننده است، پیامبر ناییست که نوای الهی در این نی شنیده می شود. نای خداست، نی پیامبر، نوای الهی شنیده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه. پس اگر ریب تو قرآن نیست به این معناست. من زمان غنی از دستم خارج شد و گذشت، عذرخواهی می کنم. انشاءالله ادامه مطالب و مباحث رو نوبت آینده با دوستان در میان خواهیم گذاشت.